رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا از احتمال تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در چند ماه آینده اطلاع داد. روسیه احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را مد نظر قرار می‌دهد. جمعی دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی در ایران از زندان آزاد شدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 11 اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 2 مارس سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به هنگام سفر خود به آرژانتین در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعلام کرد که کار اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ممکن است چند ماهی به طول بیانجامد. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه پس از ملاقات با دمیتری مدودیف همتای روسیه خود گفت که روسیه از تحریم‌های جدید علیه ایران تا حدی که باعث بحران انسانی نشود حمایت خواهد کرد. دوشنبه شب جمع دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی از زندان آزاد شدند. محمد ملکی، محمد رضا مقیسه، مهسا جزینی، فؤاد صادقی، مهدی معتمدی مهر، مرتضی کاظمیان و علیرضا ابوفاضلی از جمله بازداشت شدگانی بودند که روز یکشنبه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند. پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در بازدید از بندهای زندان اوین از آزادی زندانیان تا پیش از آغاز سال جدید خبر داده بود. شمار قربانیان ناشی از طوفان شدید در اروپا به 62 نفر رسیده است. 51 تن از قربانیان این طوفان جان خود را در مناطق ساحلی فرانسه از دست دادند. این طوفان که زینتیا نامیده شده روز شنبه اسپانیا و پرتغال را در نوردید و پس از آن به آلمان، بلژیک و هلند رسید. 4 نفر در اسپانیا و پرتغال بر اثر شکسته شدن درخت جان باختند و در آلمان نیز 1 نفر بر اثر سانحه کشته شد. خبرگزاری ایلنا خبر داد چند صد تن از کارکنان ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی در تهران روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مزایای خود در داخل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی تجمع کردند. این تجمع به نمایندگی از تمام کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سراسر ایران صورت گرفت. کارکنان ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی هشدار دادند که در صورت عدم دریافت حق و حقوق قانونی و مزایایشان تا روز چهارشنبه در مقابل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی دست به تجمع خواهند زد. همچنین به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، 200 تن از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران پس از بی‌پاسخ ماندن تجمع‌های اعتراضیشان در مقابل استانداری فارس برای پیگیری 13 ماه حقوق پرداخت نشده خود به تهران رفتند. بر اساس این گزارش 5 نفر به نمایندگی از کارگران این کارخانه روز دوشنبه به وزارت صنایع و معادن مراجعه کرده و سایر کارگران از یک شنبه شب در آرامگاه آیت الله خمینی در بهشت صحرا باقی ماندند. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گزارشی در مورد 13 مارک برنج وارداتی از کشور هندوستان اعلام کرد که این برنج‌ها به فلزات سنگین مانند سر و جیوه آلوده است. در ماه‌های اخیر پس از اعلام آلوده بودن برنج‌های وارداتی از هندوستان، برخی از مقام‌های دولتی از جمله وزیر بهداشت و درمان این موضوع را رد کرده بودند. در گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص واردات برنج از هندوستان گفته شد که به رغم بحث‌های موجود در مورد آلودگی این محصول کشاورزی، واردات آن حتی تا روز یکشنبه ادامه داشته است و مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت جهاد کشاورزی اقدامی در زمینه ممنوعیت ورود برنج نکردند. کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به نقل از معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد در جریان خرید بیش از 1 میلیون تن برنج از هندوستان هیچ گونه شرطی در خصوص کیفیت سلامت برنج‌های وارداتی قید نشده بود. این بود خلاصه خبرهای ما تا این بخش.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم، اما گزارش های مجله بامدادی. توقیف روزنامه اعتماد و لغو امتیاز هفته‌نامه ایران دخت و نشریه سینا همزمان با آزادی شمار دیگری از بازداشت شدگان. در ارتباط با لغو امتیاز ایران دخت با حسین کروبی مدیر مسئول این مجله گفتگو می‌کنیم. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در خصوص احتمال تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در ماه‌های آینده و ادامه تلاش‌ها برای اعمال تشدید تحریم‌ها علیه تهران. در جریان آخرین فعل و انفعالات در خصوص مسئله هسته‌ای ایران قرار می‌گیریم. آمادگی ملی پوشان برای دیدار چهارشنبه در برابر تایلند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. روز گذشته سه نشریه در ایران از ادامه انتشار بازماندند. این در حالی بود که همزمان شماری دیگر از بازداشت شدگان رویدادهای اخیر در ایران از زندان آزاد شدند. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه در 24 ساعت گذشته در ایران گذشت.
شش نفر آزاد شدند. در بین آزاد شده ها سه تن روزنامه‌نگار بودند و آزادی این افراد همزمان بود با توقف انتشار سه نشریه. این خلاصه خبرهای دیروز است. آزاد شدگان روز دوشنبه مجموعاً 6 تن بودند. محمد ملکی، فؤاد صادقی، محمد رضا مقیسه، مهسا جزینی، مهدی معتمدی مهر و مرتضی کاظمیان. محمد ملکی نخستین رئیس پس از انقلاب دانشگاه تهران با داشتن 75 سال مسن‌ترین زندانی سیاسی پس از انتخابات بود و به خاطر بیماری حاد چندین بار در طول حبس بستری شده بود. قدسی میرمعز همسر محمد ملکی پیش از این به رادیو فردا گفته بود که آقای ملکی از سرطان پیشرفته پروستات رنج میبرد و به شیمی درمانی نیاز دارد. محمد ملکی در مجموع 191 روز را در زندان سپری کرد و اکنون با قرار کفالت آزاد شده است. محمد رضا مقیسه هم در بین آزاد شدگان روز دوشنبه بود. روزنامه نگار و عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان پس از انتخابات. آقای مقیسه که در 22 مهر ماه امسال بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده است، روز دوشنبه با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. مهسا جزینی روزنامه‌نگار اصفهانی نیز دیروز با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. خانم جزینی که خبرنگار روزنامه ایران در اصفهان بود، 4 روز پیش از 22 بهمن دستگیر شده بود. و دیگر آزاد شده روز دوشنبه مهدی معتمدی مهر از اعضای نهضت آزادی بود که در 13 دی ماه امسال بازداشت شده بود. خبرهای تایید نشده از آزادی علیرضا ابو فاضلی فعال دانشجویی نیز گزارش شده است. یک روز پیشتر نیز یعنی روز یکشنبه چند روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از زندان آزاد شده بودند. روز یکشنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ابراز امیدواری کرده بود که دستگیر شدگان رویدادهای پس از انتخابات به زودی آزاد شوند و به گفته او مردم در آستانه سال جدید بتوانند فرزندانشان را در آغوش بگیرند. اما با وجود اینکه شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی طی چند روز گذشته با پرداخت وثیقه‌های نسبتاً سنگین آزاد شده یا به مرخصی آمده‌اند، شمار زیادی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات همچنان در زندان به سر می‌برند. به هر روی خبر آزادی چندین نفر در روز دوشنبه همزمان بود با توقف انتشار سه نشریه، لغو امتیاز هفته‌نامه ایران دخت، توقیف روزنامه اعتماد و لغو امتیاز نشریه استانی سینا. هیئت نظارت بر مطبوعات بدون اشاره به مطلبی خاص دلیل لغو امتیاز ایران دخت و سینا را صرفاً عدم پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی ذکر کرد. صاحب امتیاز هفته‌نامه ایران دخت فاطمه کروبی و مدیر مسئول آن حسین کروبی همسر و فرزند مهدی کروبی بودند. سردبیر این نشریه نیز محمد قوچانی بود و این ماهنامه تنها موفق به انتشار 50 شماره در دوره جدید گردید. شماری از روزنامه‌نگاران نشریات تعطیل شده شرق، هم میهن، شهروند امروز و اعتماد ملی از یک سال پیش در نشریه ایران دخت مشغول به کار شده بودند. دیگر نشریه لغو امتیاز شده دیروز نشریه سینا بود که در استان همدان منتشر می شد. همچنین دیروز هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه اعتماد را نیز توقیف کرد. دلیل توقیف باز هم بدون اشاره به موردی خاص، صرفاً تکرار و اصرار بر تخلفات قانونی و استناد به ماده 6 قانون مطبوعات ذکر شده است. پرونده این روزنامه قرار است به قوه قضاییه ارسال شود.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما در ارتباط با لغو امتیاز هفته نامی ایران دخت، رویا کریمی مج از رادیو فردا در گفتگو با حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی و مدیر مسئول مجله ایران دخت، از وی می‌پرسد آیا هفته نامی ایران دخت پیش از این تذکری دریافت کرده بود؟ حسین کروبی در ایران:
4-5 ماه پیش یک بار تذکر دادن به خاطر چاپ عکس نرپیشای خانم روی صفحه مجله، که بعد از اون قضیه که با تذکر داد دیگه اصلا چاپ نکردیم ما عکس خانم. فقط آقای رامین به مادرم گفتن که میخواییم مجله رو ما لغو امتیازش کنیم. علتش هم مادرم گفت به خاطر چی؟ هیچ دلیل ایشون نتونست بیاره بونا. فقط تنها چیزی که تونست بگه که این مواضعه آقای کروبی چرا انقدر تند و افراطی است. حتی یه بی‌ادبی هم ایشون کردن، اون گفتن آقای کروبی باید حالا 10 بار اعدام میشد در جمهوری. این که مادرم هم جواب میده میگه جمهوری اسلامی غلط میکنه، آقای کروبی رو بخواد اعدام کنه بودن. بعد از سرنوشت مجله رو گره زدن با مواضع سیاسی آقای کروبی که اعلام باشه لغو امتیاز.
آقای کروبی، آیا پدر شما مواضعشون رو به طور صریح و روشن در این هفته نامه اعلام میکردن؟ آیا مقالاتی یا یادداشت‌هایی به قلم ایشون نوشته میشد یا هیچ وقت به طور مستقیم با ایشون مصاحبه‌ای کرده بودن؟
نه، کلا اصلا ما توی هفته نامه به خاطر اینکه وقت ارشاد باش برخورد نکنه اصلا مطالب سیاسی کم می نوشتیم و اگر بچه‌ها چیزی می نوشتن کاملا رعایت میکردن که هیچ چیز تندی اصلا نباشه. فقط اشاره کردم که آقای رامینم هیچ چیزی نتونست از این مجله بگه و نفعت، تنها چیزی که بود ربطش داد به مواضع سیاسی آقای کروبی.
حسین کروبی، مدیر مسئول مجله ایران دخت، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 7:12:30 ایران. صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. پیام های شما را میشنویم.
آقای خامنه ای، شما یک بار بهت میگن رهبر تمام مسلمانان جهان هستی، یک بار بهت میگن که نماینده خدا در روی زمین هستی، یک بار میگن که نایب مهدی هستی. همین چند روز پیش خودت اینها را رها کردی و خودت را در جایگاه نوح قرار دادی و فرمودی ما یک کشتی نجات داریم که هر کس سوار این کشتی بشه به سعادت میرسه و هر کس سوار نشه نیست و نابود میشه. حالا شما با قاتلان و شکنجهگرانتان سوار این کشتی نجات بشید و زحمت رو کم کنید، ما هم بذارید که در خانه اجدادی پدرانمان یعنی ایران بمانیم. راستی یادت رفت من خدای کشتی شما کدام دیکتاتوره؟ فرعون، ضحاک یا خودتی که روی اونا را سفید کردی؟
من از یکی از روستاهای زنجان مزاحمتون میشم. ببینید، پس از مناسبت‌های شادی‌آفرین مانند روز جهانی قدس و 22 بهمن، بسیج به ما بن خرید کالا میده. مثلا بعد از 22 بهمن به هر کدوم از اعضای بسیج 1 کیلو نخود، 1 کیلو عدس، 1 کیلو روغن و 1 کیلو لوبیا داد. زمان شاه صابر چقدر از این امکانات و کمک‌ها در اختیار مردم قرار می‌گرفت. خود این حقانیت دولت ما و رهبر آزاده رو نشون میده. ما اهالی روستای مرصع آمریکا رو محکوم می‌کنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما ایم. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میگوید نمیتواند زمان دقیقی را برای صدور قطعنامه‌ای که بتواند اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه برنامه هسته‌ای ایران را ممکن سازد اعلام کند. وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسته است به پرسش‌هایی که در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده به روشنی پاسخ دهد. در همین حال روسیه نیز اعلام کرده که ممکن است اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه برنامه هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار دهد. کیان منوی و تازه‌ترین تحولات در مورد برنامه هسته‌ای ایران.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت اعمال تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد. وزیر خارجه آمریکا این سخنان را روز دوشنبه در مسیر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین و در راه نشست‌های مشترک با دو کشور آرژانتین و برزیل ایراد کرد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده است که انتظار می‌رود پیشنویس چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه هسته ایران در اواخر هفته جاری در اختیار کشورهای عضو این شورا قرار گیرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست به جای انتقاد از آژانس به پرسش‌هایی که در گزارش جدید آن مطرح شده پاسخ دهد. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برای ایران بهتر است به جای مخالفت با گزارش آژانس به گونه سازنده عمل کرده به پرسش‌هایی که در گزارش آژانس به نمایندگی از جامعه جهانی مطرح شده به روشنی پاسخ دهد. یوکیا آمانو مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست چهار روزه شورای حکام آژانس در وین اعلام کرد که نمی‌تواند تایید کند تمام مواد هسته‌ای در اختیار ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است. وزیر امور خارجه آمریکا در راه آرژانتین به خبرنگاران همراه خود گفت انتظار دارد در ساعات آینده برنامه هسته‌ای ایران را با رئیس جمهور آرژانتین کریستینا کیرچنر مطرح کند و از موضع‌گیری اخیر او در خصوص برنامه هسته‌ای ایران تقدیر به عمل آورد. کلینتون گفت آرژانتین درک بسیار روشنی در مورد خطر گسترش تسلیحات اتمی نشان داده و این کشور در آژانس موضع قدرتمندی را اتخاذ کرده و حتی با حفظ احترام برای ایران علیه گسترش چنین تسلیحاتی رأی داده است. خانم کلینتون قرار است شامگاه سه‌شنبه وارد برزیل شود تا در دیدار روز چهارشنبه با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور آن کشور در مورد ایران گفتگو کند. بنابر گزارش‌ها برزیل که در حال حاضر یک عضو غیر دائم از شورای 15 عضوی امنیت در سازمان ملل است تاکنون در خصوص پشتیبانی از تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران بی‌میلی نشان داده است. خانم کلینتون افزود در گفتگو با رئیس جمهور این کشور قصد دارد وی را متقاعد کند که هرچند ایران از حق داشتن انرژی صلح‌آمیز برخوردار است اما این کشور بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار همگانی اجازه نخواهد داشت اقدام به ساخت سلاح اتمی کند. وزیر خارجه آمریکا گفت ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده و روشن شده است که حکومت ایران مقررات آژانس و همینطور قطعنامه‌های شورای امنیت را زیر پا گذاشته است. هیلاری کلینتون به خبرنگاران گفت این ادعاهای صرفاً آمریکا نیست بلکه جامعه جهانی به چنین نتیجه‌ای رسیده. اما در تحول دیگر دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در پاریس گفت کشورش آماده است اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه برنامه هسته‌ای ایران را مورد نظر قرار دهد. مدودیف گفت این تحریم‌ها باید با دقت و خردمندانه وضع شود. به گفته وی تحریم‌ها نباید بر شهروندان عادی ایران تأثیر مخرب گذارد و صرفاً اهداف دیپلماتیک داشته باشد. چین و روسیه تاکنون با صدور قطعنامه چهارم علیه برنامه هسته ایران مخالفت کردند.
کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نشست چهار روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرده است. در مورد این نشست و تصمیمات احتمالی آن، گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نخستین گزارش یوکیو آمانو مدیر کل جدید این آژانس به آوردگاه تازه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. نسبت به سلف خود محمد البرادعی، یوکیو آمانو روش جدی‌تر و سخت‌تری در مقابل دولت ایران اتخاذ کرده و می‌گوید تهران آنچنان که باید نسبت به تعهداتش در برابر آژانس عمل نمی‌کند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که نهاد دیدبان سازمان ملل متحد در عرصه فعالیت‌های اتمی کشورهای عضو است، روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام چنین گفت:
We cannot confirm that all nuclear material in Iran is in peaceful activities.
ما نمی‌توانیم تایید کنیم که تمام مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است، چرا که ایران همکاری‌های لازم با آژانس را انجام نداده است. آقای آمانو گفت اصرار ایران مبنی بر اینکه برنامه اتمیش صلح‌آمیز است نمیتواند مورد تایید قرار گیرد، چون این سخنان مستقیم و بدون ابهامی میتواند اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند و شتاب بخشد. مدیر کل آژانس در گزارش خود به این نکته نیز اشاره کرد که بازرسان آن به بازبینی مواد غیر انشعابی اعلام شده از سوی ایران ادامه می‌دهند، ولی نمی‌توانند تایید کنند که تمام مواد هسته‌ای برای فعالیت‌های صلح‌آمیزند. آقای آمانو خواستار همکاری کامل دولت ایران با آژانس شد و گفت:
I request Iran to take steps towards the full implementation.
من از ایران تقاضا می کنم برای اجرای کامل توافق و سایر تعهداتش گامهایی بردارد و این امر را اولویتی مهم تلقی کند. در گزارش مدیر کل آژانس که نسخه ای از آن دو هفته پیش به بیرون درس کرد، به فعالیت هایی که به تولید کلاهک اتمی مربوط می شود اشاره شده بود. رهبران جمهوری اسلامی این امر را تکذیب می کنند و می گویند که به دنبال تولید سلاح هسته ای نیستند و می خواهند که سوخت نیروگاه های اتمی را تامین کنند، نیروگاه هایی که هنوز در ایران ساخته نشدند. انتظار می رود که نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام مدیر کل جدید آژانس را به بی تجربگی، نداشتن شایستگی و عدم استقلال از قدرت‌های غربی متهم کنند. در همان حال انتظار نمی رود که 35 کشور عضو شورای حکام برخلاف نشست پیشین قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر کنند، ولی احتمال می رود که نمایندگان کشورهای غربی عدم همکاری تهران با آژانس را مورد انتقاد قرار دهند. در هر صورت گزارش مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی نقطه تیره دیگری در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تلقی می شود که ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد با تکیه بر آن به تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی مبادرت ورزد.
در ایران قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب و برای اجرا ابلاغ شده و اگر اتفاق غیر منتظره ای روی ندهد از چند هفته دیگر باید اجرا شود، اما هنوز مسئولان دولتی برای اجرای آن برای نمایندگان مجلس شرط می گذارند و حتی آنها را تهدید به عدم اجرای این قانون می کنند. آرش حسن نیا.
کمتر از یک ماه مانده به آغاز سال نو که نخستین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود، همچنان ابهام های بسیاری درباره آثار، ابعاد و حتی نحوه اجرای این قانون حل نشده باقی مانده است. محمد رضا میرتاج‌الدینی که مدتی است کسوت نمایندگی را با معاونی رئیس دولت عوض کرده، از احتمال تصمیم دولت برای اجرا نکردن قانونی خبر داده است که پس از یک سال و نیم کش و قوس بین دولت و مجلس همانی شد که دولت خواسته بود. معاون پارلمانی رئیس دولت دهم به تازگی گفته است که دولت بر کسب درآمد 40,000 میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها که در لایحه بودجه پیش بینی کرده اصرار دارد و اگر مجلس درآمد 20,000 میلیارد تومانی را تصویب کند، دولت در اجرای این لایحه با مشکل مواجه می شود و درباره اجرا یا حتی عدم اجرای آن تصمیم گیری می کند. در مقابل گروهی از نمایندگان مجلس همچون حسن ونایی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در واکنش به اظهارات معاون پارلمانی رئیس دولت گفته که دولت نمیتواند قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نکند یا درخواستی فراقانونی در مورد درآمدهای آن داشته باشد. نمایندگان مجلس بر این باورند که رقم 40,000 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده به عنوان درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها بار تورمی بسیاری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد و با فرایند تدریجی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی که مجلس به اجرای آن رأی داده منافات دارد. همزمان با اصرار دولتی‌ها برای تصویب خواسته خود در لایحه بودجه سال آینده و تحت فشار گذاشتن نمایندگان مجلس برای تصویب بدون تغییر این لایحه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرده در صورتی که در سال اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها 40,000 میلیارد تومان از یارانه‌ها آزاد شود، 68% به تورم موجود اضافه خواهد شد و در سال 89 قیمت بنزین در حدود 600 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل به 440 تومان میرسد. در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمد حاصل از اجرای این قانون برای سال اول حداقل 10,000 و حداکثر 20,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 38% به نرخ تورم موجود در کشور می‌افزاید. شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، نیز درباره آثار تورمی اجرای این لایحه معتقد است:
با این برنامه عجولانه هدفمند کردن یارانه ها که یکی از بزرگترین اشتباهات اقتصادی نظام خواهد بود که از تمام اشتباهات گذشتهشون روی هم رفته بزرگتر خواهد بود، شکی نیست که تورم به مراتب افزایش خواهد یافت. از طرف دیگه اینها الان صحبت از تغییر نرخ ارز میکنن، اون هم باز تورمزا خواهد بود. روی این مسائل که شما نگاه بکنید، با آزاد شدن قیمت ها از نظر اقتصادی باید در انتظار یک انفجار اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در آینده بسیار نزدیک ما در ایران باشیم.
شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس:
همین هدفمند کردن یارانه ها، یعنی این داستانی که میخوان قیمت همه چیز مایحتاج عمومی مردم مخصوصا برای طبقات محروم بین 400 تا 500 درصد اضافه بشه، این مسئله ایجاد خواهد کرد. با هدفمند کردن این مسئله اگر واقعا این برنامه رو اینها شروع بکنن و اجرا بکنن، اونچنان تورمی ایجاد خواهد شد که وضعی شبیه زیمبابوه ممکن به وجود بیاره و در چنین اوضاعی اینها نمیتونن جلوی کار رو بگیرن.
هنوز لایحه بودجه سال آینده که قرار است هدفمند کردن یارانه ها در قالب آن از سال آینده اجرایی شود در کمیسیون تلفیق است، اما این همه ابهام برای برنامه هدفمند کردن یارانه ها که کمتر از یک ماه دیگر باید اجرایی شود و از آن با عنوان انقلاب اقتصادی دولت دهم یاد می شود چندان هم قابل توجیه نخواهد بود.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
تیم ملی برای دیدار با تایلند آماده می شود، هرچند که این بازی برای ملی پوشان یک دیدار فرمایشی است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز چهارشنبه با تیم تایلند در چارچوب دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2011 روز دوشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران پیگیری شد. در تمرین دوشنبه به غیر از جواد نکونام و مسعود شجاعی، بازیکنان تیم اوساسونای اسپانیا سایر دعوت شدگان به اردوی تیم ملی حضور داشتند. به گفته افشین قطبی سرمربی تیم ایران، این دو بازیکن از امروز به سایرین ملحق خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، به غیر از خبرنگاران ایرانی دو خبرنگار تایلندی نیز تمرینات روز دوشنبه تیم ایران را زیر نظر داشتند. تیم فوتبال ایران با کسب امتیازات لازم از قبل جواز صعود به دور نهایی جام ملت‌ها را دریافت کرده، اما تیم تایلند برای صعود به دور بعد حتما باید ایران را شکست دهد. در پی ناکامی ورزشکاران روسیه در بازی‌های المپیک زمستانی سال 2010 در ونکوور کانادا، دیمیتری مددوف رئیس جمهور روسیه خواستار برکناری مسئولان تیم المپیک زمستانی این کشور شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، رئیس جمهور روسیه بعد از پایان مسابقات المپیک زمستانی و کسب نتایج ضعیف کاروان ورزشی این کشور گفت: همه کسانی که در آماده سازی تیم‌های ورزشی المپیک روسیه دخیل بودند باید مسئولیت پذیر باشند و ضعف خود را بپذیرند. ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی ونکوور با کسب 3 مدال طلا، 5 نقره و 7 برنز کارنامه ضعیفی از خود به نمایش گذاشتند و در ردیف 11 جدول رده‌بندی ایستادند. در این جدول کاروان ورزشی آمریکا با کسب مجموع 37 مدال رنگارنگ در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. یک شمشیرباز ایرانی به دلیل همگروه شدن با ورزشکاری از کشور اسرائیل از شرکت در مسابقات جایزه بزرگ سوئیس خودداری کرد و از جدول مسابقات حذف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضایی شمشیرباز ایرانی شرکت کننده در این رقابت‌ها به خاطر اینکه طبق قرعه‌کشی در گروه شمشیرباز اسرائیلی قرار گرفت از شرکت در این بازی‌ها امتناع کرد. مسابقات اسلحه اپی جایزه بزرگ سوئیس با شرکت 175 شمشیرباز به مدت 2 روز در شهر برن برگزار شد. با تصمیم مسئولان فدراسیون کشتی روسیه، شهر مسکو به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی کشتی آزاد معرفی شد. پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد با شرکت تیم‌های ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، ازبکستان، بلاروس، اوکراین و آمریکا طی روزهای 15 و 16 اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی نزدیک می‌شویم، هرچند 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 بامداد ایران با مجله صبحگاهی همراهتان خواهیم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. حد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی سنتی بالوشال برای جدیدترین دور کنسرت‌های خود راهی اروپا می‌شود. این گروه موسیقی 5 نفره قرار است چندین کنسرت در شهرهای مختلف سوئد و بلژیک برگزار کند. اجراهای این گروه 14 قطعه از ساخته‌های کیوان کیانیان است که با آواز شهرام آبرومند در فضای موسیقی دستگاهی و مقامی ایران به اجرا در می‌آید. در این کنسرت ها 4 نوازنده عود، سازهای کوبه‌ای، تنبور و کمانچه حضور دارند که جدیدترین ساخته‌های خود را به اجرا می‌گذارند. کنسرت این گروه موسیقی ایرانی از 17 بهمن ماه امسال از شهر وستروس سوئد آغاز شده و تا 2 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
همیشه بی خبر میاد، خبر نداری از کجا، از کدوم سفر میاد.
گاهی به شکل یک گله، گاهی به شکل یک غزل، گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد.
گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد، گاهی به شکل توپه این دل در بدر میاد.
اسمت چیه؟
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
Salte, con, si no estás bailando con ella, salte.
Y, Yandel,
si no estás peleando con ella, salte.
Yuri, medio millón de copias obligado.
Si no estás bailando con ella, salte.
El dúo de la historia, el más flojo.
Solo hacerle racata, racata, si se me pega voy a darle.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
باز آمده ای چرا چرا می روی، که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم، آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر، که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر.
تازه های جهان دانش.
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس، عوامل ژنتیک سهم به سزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت‌های پنهان در رحم مادر باعث زایش زودهنگام می‌شوند. طبق پژوهش‌های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن‌ها درصد این خطر را بالا می‌برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
ستاره میباره بر تن ما تا دوباره رقص ما شعله ی آتیشه از همین لحظه تا همیشه از هوا پولک ستاره میباره بر تن ما تا دوباره خوش رنگه رقص بی اجازه قشنگه رقص بی
اجازه قشنگه، رقص بی اجازه قشنگه. وقتی که یخ باره تب داره خورشیدو به یادم میاره، وقتی که دل ما میگیره دل ضربه بی صدا میمیره، به عشق روز بهتر میرفسی تا سحر چه با خبر میرفسی، جانان بی پروانه میرفسی به ضربه این ترانه میرفسی. رقص ما شعله آتیشه، از همین لحظه تا همیشه، از هوا پولک ستاره میباره بر تن ما دوتا دوباره. سرخی ما دوتا خوش رنگه، رقص بی اجازه قشنگه، رقص بی اجازه قشنگه، رقص بی اجازه قشنگه. حریف پرواز، رقص ما شعله آتیشه، از همین لحظه تا همیشه، از هوا پولک ستاره میباره بر تن ما دوتا دوباره. سرخی ما دوتا خوش رنگه، رقص بی اجازه قشنگه، رقص بی اجازه قشنگه، رقص بی اجازه قشنگه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
نکن تو هم پریشونه حالت مثل بقیه مردم، شکسته پر شد هر روز چهرت، ولی با این حواشی شدی سمبول قیده، زمانی که پیش احدی که فکر تمیز، وقتی قلم گرفتن تو اسم فضلی، راستی ادامه میدی تو پشت میز کارت با جملاتی مبهم و نیمه کاره، و خاطراتی تو رو برده دور از و بغض صدا و افسرد خوندن، عادت کردی به سکوت زیر زمینه، هرچند لیاقتت خیلی بیش از اینه، تو جبونی تو میدی واسه دین و کشور، نیستی به دنبال زر و سیم و عشق، فقط از مردم میخوای اصلاح عمل، ولی بازم بهت میگن شیطان پرست.
ایان نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایان نگاه همه حس به بادن، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون.
دل من دیگه سر به زیری، بره انواع تلاتوم قلب نیری، تو دست میگیری هیهات کوه هست، کسی که برداره یک بار روبه، نه فقط توی ساده و ساده احمق، که همیشه رو دوش اعتبار دفتر، شاعرم نه تو ساده لوحی، از هر کس و ناکسی هم ساده خوردی، میخوان دشتای شامل گل نبینی، بری همون کودک ساکت لکنتیشی، تا قلب تو بشکافه هر قریبه، با عشق تو چشمان زمهریبه، نم ندیده پرکات بس کن، انقریب احساس بر تو فائق بشه، نگات بره سائق از خوب، از چند ثانیه نفس تازه تر،
ایار نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، دنیا هم دیگه شده شکل هاون. ایار نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون.
به قدر این زدم شاید یکی برون باشه، فکر نکنی انجادم این زبون بازه، چون قافیه نمیچینه من روی مثل رو، هرچی میاد روی زبون من خونه دل حاصل دوره بسیار اسرای زر، اما جا خالی دادم تو اخلاق من نیست، هرچنگ دیوار سنگیه رو به رومه، مهمینه سوی حرکتم رو به نوره و خونه مونده توی رگ ایار، جریان داره بریزه رو بوم اسبات، هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من، ولی متنفر از واژه لاجرم.